مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه چهارم،
مبحث
راز دردناک‌ترین آیه قرآن،
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از اینکه خداوند متعال امر به استقامت میدن، در آیه بعد میفرمایند که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اونهایی که ظالمانه رفتار میکنن به اونها شما اعتماد نکنید، اونها رو رکن خودتون قرار ندید. ولا ترکنو فرمودن اعتماد کردن. بعد از بررسی ها و بالا پایین شدن ها تو لغت، معمولا بهترین ترجمه فارسیش اعتماد کردن و تکیه کردن هست که به دو معناست. علامه طباطبایی می فرماید که به دو معناست، هم از نظر نظری و هم از جهت عملی، هر دوش می فرماید که این اتکا رو نکنید، یعنی نه به روش ظالمان عمل بکنید نه به شخص اونها اعتماد و تکیه بکنید. ما روش ظالمان رو معمولا باهاشون زیاد سخت گیری نمی کنیم، با اشخاصشون شاید یه مقدار مشکل داشته باشیم و سخت گیری بکنیم، اما روششون رو نه. تا وقتی به روش ظالمان اعتماد می کنیم، از آسیب‌های اشخاص ظالم در امان نیستیم. حالا این حرف یعنی چی؟ ظلم در اینجا اگر بخواد خوب ترجمه بشه، معناش چی هست؟ معناش همون طغیانی است که در جریان استقامت بود، عدم رعایت کما امرت. آدم وقتی وسیله دستش اومد، قدرت پیدا کرد، امکان پیدا کرد، بخواد به هدفش برسه، این آدم بعیده ازش استفاده نکنه. یه ذره بخواد افراط بکنه طغیان کرده. امیر المؤمنین علیه السلام، عظمت اماما رو شما از اینجا ببینید، علم غیب داشتند بهره برداری نمی کردن. می توانستند به هر چیزی که نگاه می کنند به باطن آن علم پیدا بکنند، هوس نمی کردن این کار را انجام بدهند. پاکی آقا را نگاه کن، چقدر ناز بوده. گاهی از اطرافیانشون مثلا کی بود اومد اینجا؟ خب آقا می تونه همین نگاه کنه خودش ببینه. ابو تراب خاکی زندگی می کرد، یه قطره اگه از علم از تعالی رو به ما بدن، امکاناتش رو به ما بدن، ما دیگه نمیتونیم خاکی زندگی کنیم. نه خاکی از نظر ظاهری ها، دیگه اصلا معلوم نیست کسی رو آدم حساب بکنیم. دیگه سعی میکنیم از حد اکثر امکانات استفاده بکنیم. حد اکثر امکانات رو به انواع صورتها خدا به اولیاء خودش میده، بعد میفرماد ازش استفاده نکنیم. حد اکثر امکان معنوی، دعای امام مستجابه، نفرین کن نابودش کن بره، استفاده نمی کنه. علمش استفاده نمی کنه، امرش استفاده نمی کنه. اینها رو می فهمد ولا ترکنو الالذین ظلمو. ولا ترکنو الالذین ظلمو، وقتی که بعدش هم می فهمد اگر شما اعتماد بکنید به کسی که ظلم بکنه و یا روش ظالمانه، دیگه هیچ پناهی ندارید غیر از خداها. خدا زمینتون میزنه حتما. روشهای ظالمانه یعنی چی؟ روشهای ظالمانه یعنی که از هر امکانی دستت اومد برای پیش بردن اهدافت استفاده کنی. نمیشه ظالمان ولا ترکن الذین ظلمون یعنی همین مصداقش، یعنی اینا مصداق مهمش. از هر امکانی برات پیش اومد نباید استفاده کنی، اینجوری سخت میشه جامعه رو اداره کرد. بذار سخت بشه، سخت ما نمیخوایم آسونش بکنیم. بخوای آسونش بکنی از روش‌های ظالمانه باید اتخاذ بکنی، استفاده بکنی. روش‌های ظالمانه چی آقا؟ مثل چی؟ مثل همین مطبوعات، یکی از روش‌های ظالمانه است. از امکان تیتر زدن، اقواگری، توجه جلب کردن، توجه برگرداندن در حد نهایت استفاده استفاده میکنن. اینا را این اصلا قالب ظالمانه است، جواب نمیده. این یک روش ظالمانه است. اصلا این نهاد مطبوعات به این شیوه که الان در کشور ما طراحی شده یک نهاد صهیونیستیه، ساختار صهیونیستی. بنده مخالف اطلاع رسانی نیستم، اما بنده معتقدم که شما باید اطلاعیه مجاهدین خلق هم تو روزنامه چاپ کنید، مردم بخونن، مردم بدونن با کیا طرفن. مثلا خیلی از احزاب جریان ها بدونن مردم اینا وقتی که حرفشون رو میزنن چیزی جز افشاگری خودشون نیست دیگه، افشاگر نمیخوان. چرا شبنامه بره بخوره؟ اصلا و ابدا مگه اون حرفا کسی رو منعرف میکنه؟ بابا یه کسی بخواد خودش زیرابی بره میره اینا رو بهونه قرار بده، ولمون کن تو رو خدا. بنده اینو اعتقاد دارم و وقت نگه فلانی چقدر مخال، ولی این قالب، این سبک، این نظامی که الان هست، که حالا تو این نظامی که از عناصرش اینه که هر کسی بیاد روزنامه بزنه، زیاد شرایط روزنامه زدن سخت نیست تو جامعه ما، این غلطه، این روش ظالمانه است، جواب نمیده. شما این روش ظالمانه رو بخوای بپذیری، بعد تو همین روش ظالمانه بخوای جواب بدی هم جواب نمیده دیگه. تو این فضا با روزنامه خوب جواب روزنامه بد رو دادن هم فایده نداره. شما الان میبینی بعضی از اوقات شیوه روزنامه های خوب برای دفاع از حق همون شیوه ایست که اونا علیه حق قیام میکنن. نه اصلا شیوه اونا ظالمانه است، نباید این کارو بکنه، نباید این کارو بکنه. مثل اینمونه که یکی شما رو فحش بده شما هم فحش بدین، یه جاهایی نباید فحش بدی، درسته؟ یه جاهایی صورتها خیلی فرق میکنه. این که ما شیوه رو، شیوه های ظالمانه رو ترک بکنیم، الان ببینید جهان رو دارن با ساختار اداره میکنن، با نظام اداره میکنن. مثلا نظام سرمایه داری، من مثال برای شما بزنم، ولا ترکنون الذین ظلموا از نظر نظری چجوریه، بعد منجر به اتکاء به ظالمان میشه. وقتی که از ایران غنایم جمع کردن بردن در اختیار خلیفه دوم قرار دادن، مثل یه تپه طلا در مقابل او جمع شد، گفت اینا رو چجوری تقسیم بکنیم. علی ابن ابی طالب فرمود شیوه غیر ظالمانه یعنی چی؟ مساوی تقسیم کنید بره. منتها خلیفه دوم دید این یک امکان است، این یک قدرت است. گفتم فاستقم کما امرت، معنای با توجه به لا تتقوا معناش این میشه که از همه امکاناتت استفاده نکن، درسته؟ ایشون گفت من پول، من با پول کشور اداره میکنم، چجوری با پول کشور اداره میکنم؟ او کاری نداره. یه نفر بهش گفتش که تو روم اینجوری پول تقسیم میکنن، پول بیشتر رو به سران میدن، آدمای مؤثر جامعه رو با پول بخر. حالا اون کارگره بهش پول داد یا ندی بزن تو سرش سکت میشه، فوقش گرسنه میمونه، حالا چی میشه مگه؟ به جای بر نمیخوره. گفت من اینو پسندیدم. حضرت علی اعتراض کرد، گفت نه خیر، من میخوام مملکت اداره کنم. شروع کرد خلیفه دوم، شروع کرد مملکت اداره کردن. اینا بعد از پیغمبر چجوری مملکت اداره کردن؟ با روشهای ظالمانه. خلیفه دوم معروف است به عدالت، درسته؟ معروف است به عدالت. عدالت خلیفه دوم به چی بود؟ به این که خودش زیاد پولبری نکرد، یه سریارم زیاد اجازه پولبری نداد، ولی یه سریارو داد. عدالتشو میدونی به چی میگن؟ میگن طبق قوانین خودساختش عمل میکرد، ولی ظلمشون قانونش بود. بیشترین نقطه ها مقابل اون یکی قرار گرفت در رقم، در عدد بیت المال. من یادم نیست الان تو تاریخ هست که میخواست به عایشه بده، گفت بیشترین رقم مال اون، بعدش مال اصحاب پیغمبر، اونایی که تو جنگ بدر بودن، پول بیشتر بهشون داد. بعد هی قدیمی ترا، هی چیز ترا، خب دیگه سران اومدن دستش، چرب شد سیبیلشون. کت خدا رو ببین ده و بچا، چهار تا آدم و دمشون رو ببین، این چهار تا آدم چهار تا استان برات اداره میکنن، کل استانها رو اداره کردی. ببین چقدر راحت کرد. ولی این ولا ترکنو الالدین ظلمو رعایت نشده، شیوه ظالمانه است. شما اگر کنترل نکنی خودتو در اداره جامعه، به سهولت به شیوه های ظالمانه دوچار خواهی شد. به شیوه های ظالمانه اگر بخوای دوچار بشی، بازی بخوری، همه چی از دستت رفته. خدا میگه بعد من پشت و پناهتون نیستم. ظاهرن ایشون مثلا به امثال بنی امیه و معاویه میدون نمیداد، اما کار به دست کشید به جایی که رسید به دست ولی. همین ایشون میومد خیلی از جاها روش‌های تظاهر به عدالتش خوب بود. یه جاهایی یه کسانی رو زیادی میخواست مجازات کنه، حضرت علی علیه السلام میومد جلوشو میگیره. شما رویه این دومی رو یه مطالعه بفرمایید، رویه رو یه مطالعه بفرمایید، کنترل هایی که حضرت علی علیه السلام میکرد، مظهر لینت و مهربانی بود. علی ابن ابی طالب مظهر سهلگیری بود در مقابل اون مظهر سختگیری نابجا. همون نامردی که از قدرت‌های خودش نامحدود استفاده میکرد، فرصت پیدا میکرد نامحدود استفاده میکرد. به همین دلیل هم نامرد لگد به در زد، در یک فرصتی که پیدا کرده بود آتیش میزد، هر غلطی دلش بخواد میکرد. و نمونه خیلی مهمش اون روش‌های ظالمانه است که مثلا در تقسیم بیت المال اتخاذ کرد. روش ظالمانه است، روش نباید ظالمانه باشه. شما هر روشی تونست شما رو موقتاً به نتیجه‌ای برسونه، از اون روش باید استفاده بکنی؟ نه. نظامات ما باید نظامات دینی بشن. این نظامات دینی اگر نظامات ما جنبه لایک پیدا بکنن، بعضی وقتا ما سرمون نداختیم پایین، مثل چی داریم دنبال بعضی ها میریم. میگن توی یکی از جلسات، یکی از جلسات رسمی کشور، یکی از مسئولین کشور فرموده بودن که 60% دانشجوی پذیرفته کنکور خانوم ها بودن. یکی دیگه از آقایون از مسئولین اینو به عنوان خوشبختی میگن که ما این همه میدان دادیم به خانوم ها. یکی دیگه از آقایون برمیگردن میگن که خب این چه میدانی مثلا، این چه فایده ای داره؟ شغل تو جامعه ما بیشتر مال مرداست. خیلی از اوقات خانوم ها برای مفید بودن، نه ضرورت، میرن شغل پیدا میکنن، گرسنه نمیمونن. جامعه ما اینجوریه معمولا، درصد پایینی از خانوم ها گرسنه بمونن اگه شغل نداشته باشن. خب الان شما اکثر خانوم ها رو فرستادید دانشگاه، بعد میخواید چه بکنید؟ ایشون برگشته بوده گفته بوده اون یکی مسئول برگشته، حالا بالاخره اینجوری شد دیگه، من نمیدونم. این روش ظالمانه است، روش غلطه. چرا تسلیم میشی؟ چرا به یک نظام آموزشی ما تسلیم بشیم که ظالمانه است؟ این روش ظالمانه است. بلد نیستید طراحی کنید، عقل شعور برنامه‌ریزی نیست دیگه، چیکارش کنید؟ هم سرمون نداختیم پایین میریم روش‌های غربی ها رو تبعیت میکنیم. حالا روش‌های ظالمانه دیگه زیاده، کم نیست، یکی دوتا نیستن اینها. مثلا شما ببینید دانشجوها، بندگان خدا، تو سن ازدواج میرن دانشگاه، خوابگاه متأهلی ندارن و دختر و پسر همینجور توی دانشگاهی کنار همدیگه زندگی میکنن، بعد ما رو میفرستن اونجا میگن برو نصیحت کن. بابا حال داری تو، داغونشون کردی، چیزی از این باقی نمیمونه. رشد علمی توی این مملکت به شدت هوشمند نیست، درصد بسیار بالایش مال فلج بودن و فشل بودن نظام آموزش عالیه کشور. چرا؟ روش ها ظالمانه است. وقتی روش ها تعدیگرایانه بود، طرف دید میتونه این کار را انجام بده، هر کاری تونست انجام بده رفت انجام داد، محدودیتی برای خودش قائل نبود، نتیجه میدان پیدا کردن ظالمان خواهد شد. نمیدونم، خیلی از روش ها، خیلی از نحوه هایی که برای زندگی ما انتخاب کردیم، این نحوه ها ظالمانه است. وقتی این نحوه ها ظالمانه بود، فرهنگی که الان توی روابط زن و مرد تو جامعه ما هست ظالمانه است. الان مردای مذهبی ما، این بحث چیه اخیرا مطرح شده؟ کنوانسیون. میدونی بند وقتی بیام تو شما، آخه میگفتن یه کسی بود اهل یه جایی بود، دعوا شد با یه کسی، گفتش حسابتو میرسم، رفت تو محل خودشون پشتبون وایساد، شروع کرد اونو فحش دادن. درسته؟ الان من اینجا کیو فحش بدم آخه؟ ولمون کنین تو رو خدا، به من میگن که شما چرا نمیتوپید، من به این میتوپم. هر موقع جامعت و زهراء قم، حالا جامعت زهراء نمونه است، اگه جای دیگه هم داریم بفرمایید، خانمای مذهبی جهاد المرأت حسن و تبعل رو اجرا کردن، به خانوماشون یاد دادن، اون وقت شما حق دارید اعتراض کنید به کنوانسیون. کنوانسیون رفع تبعیض از زنان چی میگه؟ میگه یه زن مثل یه مرد حق داره چند تا ازدواج در آن واحد انجام بده. یه همچه حرف مزخرفی رو میزنه. خانومای مذهبی ما یه همچه حرف مزخرفی رو نمیزنن، اما در بسیاری از حقوق خودشون رو حاضر نیستن فدای شوهرشون بکنه. اصلا فکر میکنن جنایت این فدای مردشون بشن. همین خانومای مذهبی ما چقدر اینجوری هن؟ جهاد المرأت و حسن و تبعل چقدر باور کردن، چقدر لذت میبرن از اینجور زندگی کردن. تو روش ظالمانه او رو پذیرفتی، خیلی جاها اجرا میکنی، بعد انتظار داری که چهار تا ظالم نمیدونم بلفطر جانی بلفطر پیدا نشن که شمشیر بکشن برای نهایت اون. تو بیا مزه این زندگی رو بچشون. زنان شایسته، دختران شایسته تو این جامعه بلندشن بگن ما با میخواییم با مردانی ازدواج کنیم که عمری خودمون رو وقف آن مرد بکنیم. شما شنیدید همچی کلمه یه خانمی بگه؟ ما رفتیم برای مراسم عقد خدمت از حضرت الله العظمى بهجت، تا حالا من روایتشو نگفتم حالا منبر. ایشون وقتی که گفتیم نصیحت بفرمایید، یه نصیحتی به آقا فرمودن مثلا یه دفعه زور برنا دارید پنج نفر مهمون سر زور ببری بگی که چیکار کن، مثلا اینا رو غذا درست کن. خب این چجوری آخه؟ یه زور نگو به خانومه. به ما این نصیحتو کردن، ما هم والله سعی کردیم دیگه بعد از اون مهمون نبریم خونه، حالا یه کمتر ببریم خونه، حالا اونش شوخی کردم دیگه، ما چی کار کردیم. بعد به خانوم برگشتم نصیحتی هم فرمودم که اون روایت رو فرمودم. حالا شما تو حوزه علمی قوم جرأت دارید این روایت تو خانوماتون مطرح بکنید؟ شما آقایون نباید بگید به خانوماتون. ایشون همون موقع نصیحت میکردن، میفرمودن نصیحت خانوم آقا گوششو بگیره، نصیحت آقا رو هم خانوم گوششو بگیره. این معنا نداره که زن بره مرد نصیحت کنه، مرد زن نصیحت کنه، این دعواست، اصلا به درد نمیخوره. ولی خانوما تو خودشون به هم دیگه این کارو میکنن، اینو بگن که فرمود رسول گرامی اسلام فرموده است اگر میشد کسی به کسی غیر از خدا سجده کند، دستور میدادم زنها به مردشون سجده کنن. مذهبیای شما این فرهنگو قبول دارن؟ به روش های دیگه ای میخوان مسلمون باشن؟ اون روش ظالمانه است. از تهش آخه همینا در میاد. به روش مگه این مرد کیه ما فداش بشیم؟ ببینم مگه من و تو کی هستیم که اهل بیت فدای ما شدن؟ عالم عالم فداکاریه. تو میگی مگه این مرده کیه من فداش بشم؟ اون زن غربی از تو یه پله رفته جلوتر، ماشاءالله به اون که جگرش هم داشته جرأتش هم داشته برمیگرده میگه این بچه کیه که من فداش بشم؟ بچه دارم نمیشم؟ شوهردار که نبودن بچه دارم نمیشن. الان شوهر اول شوهرداری رو میزنن، حرف پسندیتر تحویل بیشتر مردم تحویل میگیرن، بعدش هم زیاب بچه داری رو میزنن. اصلا نمیشه، مثلا نمیتونم برم بالا منبر نصیحت بکنم تو این فضای فرهنگی که امروز تو جامعه ما هست. میگم ببینید رفقا، روش‌های ظالمانه رو بریزید دور، جواب نمیده. هی تو میخوای اسلامیش بکنی. زن و شوهرداری اسلامی بدون اینکه زن جایگاه خودشو قبول داشته باشه، به روش غربی میخواد مسلمان زندگی بکنه، جواب نمیده. در روش‌ها لایک، در فرهنگ‌های حاکم بر رفتارها، چیزایی که نهادینه شده تو جامعه لایک، بعد به قبله مسلمین هم نماز بخوایم بخونیم، نمیشه اینا. حالا من نمیخوام بحث خانواده بکنم، روش برخورد اساسی با مزخرفاتی مثل کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق چه زنان، نمیدونم حالا اسمش چیه، همچه تریلی یا همچه چیزی، این هستش که از این طرف ما یه خانومایی داشته باشیم صد تا باشون مصاحبه کنن، بگن خانوم دکتر، خانوم مهندس، خانوم نمیدونم طلبه، خانوم طلبهش رو میتونن اینجوری بگن، صحبت بکنن، بگن شما تو زندگی، بگن من تو زندگی اون چیزی که برام مهمه رضایت همسرم مهمه. من اگه این برنامه رو بدم به تلویزیون میدونی چیکارش میکنه؟ میگه باشه میرم اینو تهیه میکنم. میره از اون خانومه میگه آقا شما چی خانوم براتون چی مهمه؟ میگه من همه چیم آقامونه، باید آقامون از من راضی باشن. بعد میره از یه آقایی هم مصاحبه میکنه، میگه آقا شما چی؟ میگه منم همه چیم خانوممه، از او اطاعت میخوام بکنم. درستش کردیم، حالا این برنامه خوب شد. برنامه کجاش اسلامی بدمون کن دیگه، بنا شد یکی رئیس باشه اون یکی مرعوس، دیگه تعارف بازی میکنه که چی؟ مثلا 30 خورده امضا رو ما تو نظام حقوقی خودمون توی این چیا میندازیم، توی این عقدنامه ها میندازیم که یک کمی نزدیک بشیم به روش های ظالمانه، به تساوی زن و مرد. تو یه قدم بری اون 100 قدم میاد جلو. این روش ظالمانه است، بچه ها خوب بار نمیان. خدا در نظام عالم تقسیم کار کرد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازاری و این پرده نشین باشد، زورش میاد پرده نشین باشد. من باید برم مثلا کارهای اجتماعی رو تصدی بکنم، چه ارزشی داره تو کارهای اجتماعی تصدی بکنی؟ تو وقتی جرأت نمی کنی اینشو بگی، خب اما بر عقب نشینی بیشتر وادار میشی. برخورد با اون به اصطلاح کنوانسیون اینه، چیزی حدود الان چند ساله 14 چیزی حدود 15 سال پیش بنده یه پیشنهادی دادم، آقا یه دوره‌های آموزش عالی را بندازید، این دخترای مظلومی که وقت دارن، فرصت دارن، الان دیگه مثل قدیم نیست ماستو خودش درست کنه، نمیدونم صابونو خودش درست بکنه، بعد صابونو به رخت بخواد بکشه، بعد بخواد نمیدونم چیکار، اصلا اینا نیست. همه امکانات اومده زندگی رو ساده کرده. زنها بیکار چیکار بکنن؟ بیمار روانی میشه بنده خدا. باید فعال باشه، درس بخونه، فعالیت بدون درس هم که میشه کارگری عملگی. خب چیکار کنیم پس برای خانمامون؟ دانشگاه، پشت دانشگاه را بندازید. حالا هر کی الان خانمای مذهبی میخواد بیکار بشه میره طلبه میشه، طلبه شده، طلبگی شده همچه شغلی. نه اینم درست نیست، ضرورتی نداره مثلا ما همه برن طلبه بشن. دانشگاه را بندازید، دانشگاه علوم خانواده، ایشون کارشناسی میگیره، کارشناسی ارشد میگیره، دکترا میگیره برای اینکه مادر خوبی باشد. از هیچ جا هم نمیره حقوق بگیره، هیچ جا هم استخدام نمیشه، میره گوشه خونه میشه، میشه مادر نمونه، مادر که سواد و شعور داره، کلی علوم بهداشت و تغذیه داره، کلی بلده، کلی تربیت فرزند بلده، کلی روش شوهرداری بلده، کلی کار روانی برای اداره منزل برای آقا زن توی خونه میدونی کم کار داره؟ باید بیاره تو جامعه هزار نفر برایش کف بزنن و هورا بکشن. نظام شما آقا، نظام ظالمانه است، روش ها ظالمانه است. ظلم از این بیشتر که ما برای زن هامون تو جامعه امکان زن بودن رو از نظر علمی فراهم نکردیم. روش ها ظالمانه است. درست میشه ظلم که شاخودم نداره که اینم که همش قش میکنه. درستش کنید آقای برادر. چه اشکالی داشت؟ آقا الان چه اشکالی داره اینجوری بشه؟ آقا شما خانم شما چه شغلی میخوای بکنی؟ من دوست دارم یک مادر نمونه باشم. اینو کسی گفت؟ من دوست دارم حضرت مادر نمونه کلی چیز محترمه. من دوست دارم یک همسر نمونه باشم. لا اله الا الله. خانمای پشت پرده بدونن تمام این رؤسای مملکت که میبینید همه معاونان هر کدوم، هر رئیس موفق هر کجا هست معاون داره. شوخی خنده داره بگیم یک کسی بتونه بدون معاون، بدون مشاور، بدون عضد، حالا روایت عضد رو نمیخونم اشتباه برداشت بشه تو بعضی زمینه‌هاش، بدون عضد به جایی برسه. خب شما چه دایی داری؟ خب عضد بشه برای شوهرت، شوهرت به جایی برسه. بنده به ذرس قاطع اگه کسانی سوادشو داشته باشن بیان آزمایش بکنن، آزمایش یعنی آمار برداری اجتماعی بکنن، بنده به ذرس قاطع به شما میگم 90% 90% نه واقعا معتقد نیستم 50% انرژی های مرد های ما به طور متوسط سوخته است برای اینکه خانوماشون باشون رفتار درستی ندارن. یه خانمی اومد پیش پیغمبر اسلام گفتش که آقا شما حقی که من به گردن شوهرم دارم چی؟ فرمود چشم من میگم حقی که شما به گردنتون دارید، ولی قبلش بدونی ها شوهرت به گردن تو بیشتر حق داره. اینو الان تو این جامعه بگی کفره. خب اینو ببینید بچه اینجوریه. من که نمیخوام الان بحث زنان بکنم که به واسطه این کنوانسیون الان بحث مطرح شد، نمیخوام این بحث رو بکنم، ولی من میخوام اینو بگم آیا زندگی عملی این گونه بودن در بین زنان مذهبی ما هست تا آن سخنان ظالمانه به میدان نیاید؟ اصلا روش ظالمانه رو شما باید حذف کنید، نه افراد ظالم. آقا اینا کیه؟ اینا خب اینا چهار تا آدم بعدن نفهمیدن یه غلطی کردن، درست شد. اما غیر از اینا که غلط کردن ما هممون هم داریم غلط میکنیم، منتها ماها روش هامون به گونه دیگری جواب نمیده. ما باید روشه ها رو دوش نظر بکنیم، روشه ها رو باید عادلانه قرار بدیم، روشه های ظالمانه قرار ندیم. نمیدونید چه جنایت بزرگی بود وقتی که اون پول ها نامساوی تقسیم شد، این ظلم نهادینه شد در یه جامعه، صورت ضعیفش هم نهادینه بشه. حضرت امام توی زمانی پیام هشمدهی فرستادن، پیام هشمدهی امام یادته؟ اینایی که می اومدن تحقیقات بکنن تو پرونده طرف ثبت میکردن، ایشون مثلا همسرشون گفتش که آقا ایشون دختر بازی کرده، من دیدم از پشت بوم میره خونه مردم دید میزنه. تو غلط کردی، گناه مردم رفتی گفتی. حضرت امام یه دفعه متوجه شدن یه همچیزه، از طرف میپرسیدن آخرین بار که نماز تو قضا شده کیه؟ قدرت دیگه تو تحبره استفاده کنه. این یعنی تدقو طغیان، میخواد محکم نظام اسلامی رو نگهداره. حضرت امام فرمان نمی خود میکنی کار میکنی. حضرت امام عجیب فرمانی داد، بابا خیلی عجیبه، فرمودن این پرونده هایی که اینجوری اطلاعات حرام توش ثبت شده، این پرونده ها بایگانی بشه، از بین بره، حرام کسی بهشون مراجعه کنه. هر جوری تو نباید، هر چیزی دستت اومد. روش های آقا از غرب هر روشی رو آوردن ها، چیو آدم از سگ پرهیز میکنه؟ همینجور باید پریشون سب کن میدم سب کن میدم این چیه سب کن این ممکنه ایراد داشته باشه. آدم از نجاست چجوری پرهیز میکنه؟ 7 قدم میگن از سنگ باید فاصله بگیری. اول فاصله بگیر، سب کن، همچنین نگو قهر ببین نداره چیزای خوبش، سب کن چیه چیش خوبه، سب کن. خوشم میاد از این علمای مشتی قدیمی، اهل احتیاطن، نه احتیاطی که کار رو به تحجر بکشونه ها. از آیت الله بهادینی رو من یه خاطره از آقای با یه نفر واسطه شنیدم در مورد مثلا صدا و سیما که چقدر حرف شیک و روشن فکرانه جالبی زده بودنشون. مثلا بعید بود یه آدم عارف اینا که یه کسی اعتراض کرده صدا و سیما برنامه‌اش حرامه و اینا، اوشون فرموده بودن که صدا و سیما فلان عالم اشتباه کرده اینو گفته، بهشون گفتن فلان عالم اینجوری میگه، شون فرمودن اشتباه میکنه. این تلویزیون برنامه‌اش برای تو که نیست، برای اینه که ایرانیای مقیم آمریکا پیش تلویزیون‌های آمریکا رو ببندن، تلویزیون ما رو نگاه کنن. حالا تعبیرشون در جای خودش، روشن فکریشون نگاه کن. من میگم عالم احتیاطکار چقدر میتونه توأم با تحجرم نباشه. روش‌های ظالمانه رو باید بگذاریم کنار. بعضی از اوقات ماها با بچه‌هامون روش ظالمانه برخورد می‌کنیم. البته هستا آقایون، اگر من نمیتونم به خانم ها نصیحت بکنم، به آقایون که میتونم یه چیزی بگم که اگر بگم اشتباه برداشت بشه، کسی هم نیست توضیح بده که آقا این که گفتن جهاد المرأة حسن و تبعل یعنی چی؟ حاضر خودشو برای بچهش فدا کنه، بچهش به یه جایی برسه، حاضر نیست همین فداکاری رو برای شوهرش بکنه. بابا این عبه میره بعد بچهت که چی؟ نمیدونید بچه ها چه رشدی میکنن تو خانه این که مادر فداکاره. برای همین مردای معیوب، برای همین مردای بد. البته اینجور هم نیست دا. واقعا الحمدلله و المنه آمار مهربان برخورد کردن زنان در جامعه ما با ظلم فراوان مردان خیلی بالاست. با ظلم فراوان مردا هم کم ظالم نیستن، خیلی ظلم میکنن. همین مردای مذهبی به ظاهرشون نگاه نکن. نامه می نویسه میگه آقا اینجوری یه چیزایی می نویسن، گاهی آدم گریش میاد واقعا. از قدرتش لایتناهی استفاده میکنه. می چزونه، می سوزونه. بله خب سخته دیگه. همون نسبتی که از مردا میشه خانوما میشه گریه کرد، از آقایون هم میشه گریه کرد. ولا تدقوا رو خدا خلاصه به همه گفته، طغیان نکردن کار همه است. یه ذره مردها رو مستقنی بدارید از زیر فشار رفتار زنانشون خارج بشن، چه طغیانی میکنن. خود خانوم هم پیش هم دیگه میگم یه رو ندید به آقایونتون، اینا پر رو بشن دمار از روزگار آدم در میرن، ظلم میکنن. خب بله، اگه اینه که هیچی ما حرف نمیزنیم میریم دیگه. ولی به شما که میشه گفت، شما به زنانتون، اون عارف بزرگوار میگفت هر موقع میرسید به دیگران نصیحت میکرد آقا به زنانتون احترام بگذارید، اینها ریحانن، اینها چی هستن. ما میگفتیم هی از دور میگفتیم یه عجب خانواده خوشبختی داره که مثلا اینقدر خوب میگه. بعد میگفت یه بار رفتیم خونه شون، دیدیم دم در خانوم شروع کرد به فحاشی و حتاکی کردن به ایشون، سکه یه پولش کرد. ما می‌خواستیم مثلا برگردیم، وسط دعوای خانوادگی رفتیم، خیلی ناجوره. اما تا اومدیم بیایم بیرون، ایشون فهمید نه شما بشینید تو کاری درشوشید، عادیه این قصه. بعد نشستیم فهمید من هر چی دارم از تحمل خانومم دارم، مردم این خوبه ها. مرد خوب کسی که ظلم زنش رو تحمل بکنه، و زن خوب هم کسی که ظلم مردش تحمل بکنه. البته یه جور دیگه هم میشه حرف زد، مرد خوب اونه که ظلم نکنه، زن خوب هم اونه که ظلم نکنه. اینا رو همه رو کنار هم دیگه قرار بدیم، روش‌های زندگی رو اگر اصلاح بکنیم، به روش ظالمان اگر زندگی نکنیم، اون وقت این امر استقامت دوام درست حسابی پدید اومده، تونستیم جامعهمون رو دوام بدیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کسانی که ظالمن آدمها رو به هوس میندازن، که از امکاناتشون بی حد و حصر استفاده بکنن. ما یه دفعه رفتیم توی یه دونه مثال تورم پیدا کرد گوشش. کسانی که ظالمانه رفتار میکنن همینه. اصلا جامعه مدرن در غرب چیزی جز تعدی در هنگام رؤیت قدرت نیست. نظام سرمایه‌داری چیزی جز تجاوز و تعدی نیست. اصلا این جامعه مدرنی که میگن صنعت اومده چیکار کرده، اصلا ماشین میاد تا رفاه میاد، انقدر افراطی از رفاه استفاده میکنه که هزار تا بیماری دیگه میگیره، بیماری هایی که برای جامعه مدرن هست. خصلت مهم جامعه مدرن اسرافه، محدود نکردن خود هست از امکانات. تکنولوژی میبینید اگه یه گوشهایش خراب زیادی پیشرفت کرده مال اینه. آدم کنار قدرت که رسید باید خودداری بکنه، کنار امکان که رسید از همه امکانش نباید استفاده بکنه. این یه اصلیه که انواع و اقسام اصول از توش در میاد، انواع و اقسام اصول از توش. پول داری از همش استفاده نکن، برای محرومین حق معلومی در اموال خودت بگذار، بلاها در زندگیت کم خواهد شد. هر چی داری ازش تا آخر استفاده نکن. زیبایی داری تا آخر ازش استفاده نکن. گرفتی؟ پول داری تا آخر ازش استفاده نکن. هر چی داری با خدا و خلق خدا تقسیمش بکن، با خدا و خلق خدا محدودش بکن. این خودداری کردن فلسفه خیلی زیاد. خدا تو هیچ زمینه ای این رو بر نمی داره، به عنوان یه اصل قرار می گیره. این اصل ظلم یعنی چی؟ یعنی تعدی کردن از اون حد معقول خودش پارو فراتر گذاشتن. البته ما با یه ظلم خیلی آشناییم. ظلم یعنی چی؟ یعنی تعدی کردن به دیگران، از حق خودت پا فرا گذاشتن. نه بس حق خودت حق دیگران نیست اصلا. تعدی صورتهای مختلفی داره. برای دوام پیدا کردن باید به روشهای غربی تمسک پیدا نکرد. روشهای غربی خیلی چیزا رو محدود نمی کنن. عالم محدودیت هاست. فرهنگ پذیرش این محدودیت ها رو باید پذیرفت. اصلش رو باید پذیرفت تو فلسفه اخلاق. بعد انواعش رو تو بخشهای مختلف زندگی آموزش داد همه این محدودیت ها رو بپذیرن. و الا اگر روش ظالمانه رو اتخاذ بکنی، برای نگه داشتن موقت برخی از منافعت خوبه، در دراز مدت. اگر الان تو جمهوری اسلامی خیلی از روش‌های ظالمانه رو مقام معظم رهبری اتخاذ میکرد، خیلی از سیاسیون بی ارزه و یا غلط اندیش و یا نمیدونم چی تا حالا یه روزم باقی نمونده بودن. فقط به این دلیل اینا صدقه سر این باقی موندن. بعضی هاشون که گل و گوشه یه جاهایی هستن، یا حتی اون که تو عرصه سیاست هم نباشن، تو اپوزیسیون دارن هی نمیدونم چی کار میکنن، اینها صدقه سر این موندن که برخورد ظالمانه با اینها نمیشه. نتیجه این برخورد ظالمانه نکردن یک امر هست و اون قطعیه و اون تحمل مظلومیت. هر چی بری جلوتر این مظلومیت هست. حتی میبینی برای آقا امام زمان که عالم رو فتح میکنن، در روایت ها داره که برای آقا امام زمان علیه السلام هم مظلومیت هست. با قرآن به جنگ امام زمان میرن و دل امام زمان رو خون میکنن. زجر برای آقا امام زمان علیه السلام هم هست. هیچ وقت نمیتونه کسی به حق باشه، کار درست بکنه، شیوه درست داشته باشه، اما مظلوم واقع نشه. عالم رو برای مظلوم شدن به هم نریزیم. وقتی انسان مظلوم واقع شد، باید بره در خانه خداوند متعال بگه فقل چی؟ همون آیه قرآن، فقل حسبی الله، خدا برای من کفایت میکنه. خدا چهره مظلومین رو انقدر دوست داره وقتی میرن در خونش، در نهایت مظلومیت، خصوصا اگر این مظلوم از کسی شکایت نکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها روز قیامت بیشتر از این که اهتمامشون شکایت کردن از دیگران باشه، اهتمامشون شفاعت کردن از دیگران هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها ظلمی بهشون روا شده که دیگه از کوچکترین گناهکار نباید بگذرن. شما کتک خورده ندیدید، نمیدونم دیدید یا نه، نمیدونم. مثلا یک کسی زندگیش با اعتیاد نابود شده باشه، مثلا یه خانومی یا یه کسی مثلا زندگیش با اعتیاد، این دیگه هر جا یه کوچکترین سیگاری ببینه دوست داره نفرین بکنه، همین اینا همش سلاطه یه کربسن، ای بد و بیرا بگه. ببین کسی که ظلم فراوان بهش شد دیگه از کوچکترین ظلم ها هم ابراز نفرت میکنه. اون گناهکاران عمده ای که به فاطمه زهرا سلام الله علیها ظلم کردن، سنخ گناهشون از سنخ گناه های ماست. اما فاطمه بزرگوار رو نگاه کن که روز قیامت در محضر حضرت حق می ایسته، امشب شب آخر محفلمون شب گداییه، می ایسته صدا می زنه خدایا من فاطمه تو هستم یا نه؟ فاطمه یعنی چی؟ یعنی جدا کننده هستم یا نه؟ فاطمه من بیا اولین کسی باش که وارد بهشت من میشی. خدایا من وارد بهشت نمیشم مگر اینکه دوستان از گناهکاران امتم رو شفاعت بکنه. وردارم این رفقا رو و میان گناهکار شفاعت میکنن. شما برید جای یه مظلوم کتک خورده مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون منظر نگاه کنید، به خدا قسم یه دونه گناه رو تو زندگیتون تحمل نخواهید کرد. هر کی گناهکار باشه میخواد بفرستیدش جهنم. این گناه ها ذره ذره جمع شده کار رو به اونجا کشونده. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها شفاعت کننده است، پیغمبر اسلام شفاعت کننده است. اینا از قدرتشون روز قیامت نمیدونید چجوری میتونن استفاده بکنن. یه دونه گناهکار رو میتونن عذابش رو صدها برابر مضاعف بکنن. بگن که شما تقویت کردید اون جریان رو، تقویت کردید. من الان نگفتم تو صحبتم، گفتم ماها تو رفتار خانوادگیمون قشنگ عمل نمی کنیم، تقویت کردیم جریان کنوانسیون، درسته؟ ولی اهل بیت که اینجوری با یه چوب نمیرونن، که ظلمهای کوچیک رو میان خودشون رو میندازن جلو، شفاعت میکنن. همون کسانی که ظلمهای بزرگ شده همین ظلمهای کوچیکه که کمر اهل بیت رو شکسته، اما شفاعت میکنه، شفاعت میکنه. یادمون نمیره اون مصیبت بزرگ امیر المؤمنین علی علیه السلام که اومدن در خانه فاطمه زهرا رو زدن، دیدن اینا خیلی آقان، خیلی خوبن، طمع کردن جنایت خودشون رو هم مخفی بکنن. اومدن در زدن، رفت خادمه حضرت زهرا دم در، با کمال تعجب دیدین دو نفر بازم اومدن. اونم وقتی که دیگه فاطمه زهرا از بستر بیماری نمیتونه بلند شه. چرا اومدید؟ اومدیم عیادت. خانم فرمودن به خدا قسم راهشون نمیدم، راضی نیستم. اومدن مقابل امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفتن. میدونستن خیلی چیزا رو، آدم از این میسوزه. گفتن آقا رفتیم عیادت فاطمه زهرا، راهمون نداده، شما شفاعتمون کن. آقا سرشو انداخت با این نقطه ضعف علی رو میدونن، یک کسی از علی چیزی بخواد همین نقطه ضعف علیه. چرا اون شعر شهریار رو آقا امیر المؤمنین پذیرفت؟ برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. اون گداهای بیچشم رو رفتن گرفتن و شب آخریه ببینم دست خالی بر نگردی. اونا رفتن گرفتن. یا علی ما توقعمون بالاست، ما خیلی توقعمون بالاست. یا علی امشب شب آخر فاطمی، حالا کوتا فاطمی سال آینده زنده باشیم یا نه، ما رو از در خانه خودت دست خالی ردمون نکن. ما همه عمرمون بگیم این برکت، برکت فاطمیه 82 بود، اینو علی ابن ابی طالب اون سال به ما داد. اومد خونه صدا زد فاطمه من اینا اینجوری میگن، فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن علی جان من راضی نیستم اینا پا به خانه من بگذارن. میدونید آقا چی فرمودن؟ فرمودن فاطمه من خوش ندارم کسی از من چیزی بخواد بهش نبگم، از من خواستن فدای مرام تو علی، من کنیز تو هم، خانه خانه توه، بگو بیان. میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیخواستم بیان که تو نسوزی، ولی من که برخوردم باهاشون مشخصه چیه، نمیخواستم بیام چون غیرت من اجازه نمیداد قاتل همسر تو بیاد تو خونت، میدونم تو برات گرانه، من میخوام نشون بدم چجوری مرید تو هم. آدم خوب دیگه یاد غیرت که میفته، یاد ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم میفته. نمیدونم چرا ایام فاطمیه شب آخر میرن کنار نهر الخمر، انگار همه ی آرزوهای فاطمه زهرا کنار نهر علقمه به خاک سپرده شد، انگار عمود آهن زدن به قلب فاطمه زهرا، انگار تیر زدن به چشم دل فاطمه زهرا، انگار دستان دل فاطمه زهرا رو قطع کردن. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو را پشت خمیده مرا، منم ثواب روز خوندن رو ببرم، ای صدا میزنه عباسم من حسینم، آرام لبخند میزنه زبان حاله ها، عباسم یه بار استراحت کردن تو دیدم، القدر آرزو داشتم دراز کشیدن تو رو ببینم، از دور می اومدم تمام قامت بلند می شدی عباسم، عذیت می شدم القدر خودتو عذیت می کردی عزیز دلم، اما چه استراحتی عباسم، الان وقت خوابیدن نبود، علم دارم الان که بچه ها منتظرتن، تازه دوست داشتم بچه ها رو به تو بسپرم برم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. استقامت در دین در زندگی فردی و اجتماعی ما نصیب ما بگردان، ما رو از هر نوع طغیانی برحذر بدار، توان تحمل مظلومیت در راه خودت به ما عنایت بفرما، مظلومیت مؤمنان با ظهور آقا امام زمان علیه السلام برطرف بفرما، ما رو برطرف کننده غم‌های دل امام زمان علیه السلام قرار بده، ما رو با وظایف خودمون خدا آشنا بگردان، به ما اخلاق حسنه عنایت بفرما، توفیق عمل به ما عنایت بفرما، توفیق ترک معصیت به ما عنایت بفرما، قلبی طیب و طاهر و پاک و پاکیزه به ما عنایت بفرما. این قلیل عبادات ما از ما به کرمت قبول بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب مام دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا مؤمنین که خوبن افشا نمی‌کنن، خدایا کفار و منافقان به دست خودشون رسوا و نابود بگردان. خدایا ظالمان را به ظالمان مشغول بگردان. خدایا کفر عالمی و طاغوت جهانی رو، صهیونیسم بین الملل نابود بگردان. شهادت در راه خودت روزی ما بگردان. مثال ارواح طیبین شهدا و مقدس حضرت امام فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.